أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. خطبه 93 نهج البلاغه را شروع کردیم، خطبه‌ای که امیرالمؤمنین در سه بخش به طور کلی مطالبی بیان فرمودند. یکی فضیلت خودشون، سلونی قبل ان تفقدونی. نکته دوم اون شناخت و درآوردن چشم فتنه بود که امیرالمؤمنین فتنه را با اون توضیحاتی که عرض کردیم به فتنه بنی امیه تعبیر میکنند. و بخش سوم هم انشاءالله میخوانیم که در مورد خود اهل بیت است. تا اینجایی رسیدیم که امیرالمؤمنین فرمود ان الفتن اذا اقبلت شبهت. ویژگی فتنه ها این است که وقتی میآیند شباهت به حق دارند، همون تعبیری که در خطبه 38 فرمود انما سمیت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق. اصلا به شبهه میگن چون شبیه است، شبیه است باطل با حق، خودش را شبیه میکند برای اینکه بتواند تأثیر گذار بشه، بتونه قلب ها را، فطرت ها را به سمت خودش جلب کنه. به اینجا رسیدیم. الا و ان اخلف الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه فانها فتنه امياء مظلمه. بدانید و آگاه باشید در نگاه من علی، به نظر من علی، مخوفترین، وحشتناکترین فتنه ای که بناست بعد از من سر این جامعه بیاید، عظیمترین فتنه ای که جامعه را در بر میگیرد، فتنه بنی امیه است. فانها فتنه امیاء مظلمه. این فتنه ایست کور و تاریک. هر کدام از این دو صفت برای گرفتاری انسان بد است. اگر انسان در تاریکی باشد جایی را نمیبیند، لذا ممکنه همینطوری که حرکت میکنه دستش بخوره به ابزارالات گران قیمت، ویترین، همه را از بین ببره، چون تاریکه. اگر انسان نابینا هم باشد همین است، چون چشمش نمیبینه هر خطایی، هر اشتباهی از او صادر است. حالا تصور کنید اگر کسی هم کور باشد هم در تاریکی مطلق باشد، چه اتفاقی برش میفته؟ ظلمت جهل، ظلمت دوری از وحی، کوری باطن، کوری معنویت، دست به دست هم بدهد. کسی سر کار بیاید که تیغ دست یک مست لایعقل بیفتد، چه بلایی سر این جامعه خواهد آمد. تیغ هست، برنده هست، مردم بینوا هستند و او کور است، تاریکی است، عقل نیست. خب مشخصه خونریزی به پا میشه، افراد بیگناهی اینجا مصدوم می شوند. بدانید مخوفترین فتنه ای که بعد از من علی به وجود میاد، فتنه بنی امیه است. این فتنه بنی امیه فتنه عجیبی است. شهادت امیرالمؤمنین زیر سر همین هاست، شهادت حسن ابن علی، شهادت حسین ابن علی، تخریب خانه خدا، سب امیرالمؤمنین به مدت 80 سال، بدعت های عجیبی که در طول تاریخ بی سابقه است، بی نظیر، همه اینها گوشه ای از فضاحت ها و ظلم هایی است که حکومت بنی امیه بر جامعه اسلامی روا داشت. عجیب بود این حکومت. و مستحضرید علت این که حضرت شدیدترین فتنه را سختترین فتنه، فتنه بنی امیه می داند، چون اینها هیچ اعتقادی به اسلام نداشتند. حاکم جامعه اسلامی بودند، خودشون رو خلیفه مسلمین می نامیدن، ولی مسلمان نبودند و بویی از مسلمانی نبرده بودند. بارها سر کلاس این جملات رو گفتیم. ابو سفیان و
وقتی که عثمان به خلافت رسید، خب عثمان از دودمان بنی امیه است. ابو سفیان در اون زمان نابینا شده بود، چشمش نمیدید. جلسه سری، فوق سری، محرمانه گرفتن. بنا شد این ابو سفیان در جمعی که عثمان حاضر است، خلیفه حاضر است، سخنرانی کنه. ابو سفیان بارها پرسید غیر از خودمون کسی در این مجلس نیست؟ جمع خودمانیست؟ از شیعه ها، از علوی ها، از بنی هاشم کسی نباشه؟ گفتن نه، خیالت راحت باشه. چی میخوای بگی که اینقدر مهمه؟ اینقدر دنبال جمع خالص باشد تا حرفت رو بزنی؟ این جمله ابو سفیان است، پدر معاویه است. این جمله ایست که بنی امیه با او اختند، رفیقند، به او اعتقاد راسخ دارند. فوالذی یحلف به ابو سفیان ما من عذاب ولا حساب ولا جنت ولا نار ولا بعث ولا قیامه. قسم به جان کسی که ابو سفیان به او قسم میخورد. نمیگه قسم به خدا، میگه قسم به همون کسی که همه تون میدونید منظور من که بت‌پرست است. قسم به بت‌هایی که من و شما قبولشون داریم. ما من عذاب ولا حساب. نه عذابی در کار است، نه حسابی در کار است، نه بهشتی است، نه جهنمی است، نه بعثتی است، نه قیامتی است، هیچ نیست. همش دروغه. لعبت هاشمون بالملک ولا خبر جا ولا وحی نزل. اینها بازی بود که پیغمبر شروع کرد و بازی گرفت، العیاذ بالله. اصلا اعتقاد به اسلام نداشتن، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به معاد. اینها آمدن جامعه اسلامی رو حاکم شدن، خلیفه شدن. امیر المؤمنین فرمود لکل امت آفه و آفت هذه الامه بنو امیه. هر جامعه آفتی دارد. اون آفتی که به درخت تنومند اسلام افتاده و او را از بین میبرد، او را تضعیف میکند، میوه او را میخشکاند، آفت بنی امیه است. چون اعتقاد ندارد. بله، حکومت هایی هستن مسلمانن، معتقدن، اشتباه هم دارن، خطای اونها درست، همونها هم ضربه میزنن، ولی اون ضربه کجا؟ با ضربه کسی که اسلام ندارد و حکومت اسلامی رو میخواد اداره کنه. اینها مطالبی است که در تاریخ آمده، در طول حکومت بنی امیه در این 80 سال ما حاکمانی داشتیم که مسلمان نبودند، ما حاکمانی داشتیم که در کنار هر مسجد کلیسا میساختند، فرماندار شهر مسلمان نشین بود، فرماندار مسلمان ها بود، پشت هر مسجدی یک کلیسا ساخت، هر وقت صدای اذان بلند می شد صدای ناقوس کلیسا رو، یعنی ما هنوز اعتقاد داریم به کلیسا. بت فروشی می کردند امثال معاویه، شراب می خوردند و شراب می فروختند. حکومت وقتی که از پایه بی اعتقاد به دین باشد، بی اعتقاد به خدا و پیغمبر باشد، خب این میخواد مسلمانی کنه، این میخواد احکام مسلمانی ها رو اجرا کنه؟ ابدا اینطور نیست. حضرت فرمود بدانید بدترین فتنه ای که بعد از من این جامعه را دوچار و درگیر خواهد کرد فتنه بنی امیه است. و انها فتنتون امیاء مظلمه، هم کور است هم تاریک است. امت خطتها، امت یعنی عام است، فراگیر است قدمهای او. همه جامعه اسلامی را حکومت بنی امیه در می نوردد، کما اینکه این گونه شد. حکومت گسترده‌ای تشکیل دادند، سر تا سر جامعه اسلامی زیر یوغ استکبار بنی امیه بود. و خست بلیتها، البته حکومت فاسد بنی امیه همه جا را می گیرد، ولی بلا و بدبختیش برای یک عده خاصه. همه مردم متضرر می شن، همه مردم به سختی می افتن، ولی یه عده‌ای به طور خاص گرفتار می شن. و اصاب البلاء من ابصر فیها. این اون جملات ناب امیر المؤمنین است، اون جملاتی که فرمود من تا قیامت چشم فتنه را کور کردم. هر فتنه‌ای می خواد بیاد، یکی از ویژگی های فتنه این است، اصاب البلاء من ابصر فیها. چه حکومت بنی امیه چه بقیه حکومت های ظالم، ویژگی مشترکشون اینه، اصابت میکنند، برخورد میکنند با کسانی که چشمشون بازه، با کسانی که بصیرت دارند، با کسانی که میفهمند. اینا سراغ خواص میرن، اینا سراغ انسانهای فهمیده میرن، حکومت ظلم در وهله اول سراغ انسانهای آگاه میره، اونها رو گوشه گیر میکنه، اونها رو سرشون رو زیر آب میکنه. دشمنی اصلی بنی امیه با کسی بود که میفهمید، متوجه بود چه ظلمی داره اتفاق میفته، متوجه بود چقدر احکام الهی داره از بین میره. البته و اخت البلا من امیه انها، اگر کسی کور باشد خودش را به نادانی و نفهمی بزنه، بنی امیه هم کارش نداشت. نه اینکه کارش نداشت، اون بلای خاص دچار نمی شد، وگرنه وقتی ظلم بنی امیه سر کار بیاید همه را فرا می گیرد. بزرگ و کوچک نداره، آگاه و غیر آگاه نداره. وقتی که چپاول بیت المال شد سنت یک حکومتی، خوبها و بدها گرفتار میشن لا ریب فی. ولی حکومت به طور خاص توجهش به مؤمنین است، به انسانهای آگاه است، به عالمان است. بقیه مردم نمیفهمند، مجبورند اطاعت کنند، اذیتشون هم نمیکنند. فقط همون مصیبت های اقتصادی و سیاسی و جنگ هایی که دچارشون هست همونها براشون بسه، ولی دیگه اونها رو سرشون رو زیر آب نمی. فرمود و ایم الله لتجدن بنی امیت لکم ارباب سوء بعدی. چه باور کنید چه باور نکنید، چه حرف علی را بپذیرید چه حرف علی را نپذیرید، به زودی در می یابید بنی امیه حاکمان بدی هستند برای شما، در می یابید. ولی وقتی که خیلی دیره. این جمله حضرت ما رو یاد قیامت میندازه، لتجدن بنی امیت لکم ارباب سو. همه ما بلا استثنا میفهمیم لتجدن، میابیم، نه اینکه بفهمیم آگاه بشیم، میابیم با همه وجودمون چه چیزی برای ما خوب بود چه چیزی برای ما بد بود. ولی چه وقتی کار از کار گذشت، وقتی دنیای ما به بتالت گذشت، وقتی که چاره ای نیست، حضرت فرمود همه تون میفهمید. ولی چه وقتی من رفتم، بعد از اینکه علی از دست شما رفت، حکومت معاویه سر کار اومد، تازه میفهمید علی چه کسی بود. ولی دیگه چه فایده، دیگه تمام شد. فرمود کناب زروس. ناب زروس، ناب به معنای ماده شتر پیره، زروس به معنای زرس قاطع. زرس قاطع تو فارسی میگن فلانی به زرس قاطع حرف زد، یعنی محکم. زرس یعنی دندانهای عقب، این دندانهایی که باش بادم میشکنه انسان. قاطع هم یعنی قطع کننده. وقتی یه چیز محکمی رو انسان میخواد بشکنه، با این دندون جلو نمیشه، با اون دندانهای عقب. زرس قاطع یعنی با استحکام و با شدت و حدت. زروس یعنی کسی که گاز میگیرد، ماده شدر پیری که گاز میگیرد. خب حالا حضرت فرمود بنی امیه مثل شتر پیری هستن که اینها تندخو، بد اخلاق، خشن و سختگیر خواهند بود. سه تا ویژگی: تعظم و بفیها. اول از همه اگر کسی آمد و این شتر را خواست بدوشد، بادفی یعنی دهن، با دهنش او را گاز میگیرد. توجه کنید حضرت حکومت بنی امیه را به یک شتر پیری تشبیه میکند که این شتر نمیگذاره کسی او را بدوشه. حالا اگر صاحب این حکومت آمد او را بدوشد، یک گاز میگیرد، دو تخت تو به یدها، با دستش روی سر این بنده خدا میزنه، و تزبنو به رجلها، با پاش لگد میزنه و او را از خودش دور میکنه. حکومت بنی امیه وقتی بر شما حاکم شد، پدر همتون رو در میاره، گاز میگیرد، با دست به سر شما میزند، لگد میزند و شما رو دور میکند. این طور نیست که شما بتوانید کاری انجام بدید. حکومت عدل علی دیگه از بین رفت. الان کسانی میان که شما فرصت و جرأت سوال پرسیدن ندارید. مگه جلسه گذشته عرض نکردید امیرالمؤمنین فرمود کار به جایی میرسه، لأترق کثیر من السائلین و فشل کثیر من المسئولین. کسی جرأت داره سوال بپرسه؟ نه، فقط شما تو سریخور میشید، شما انسانهایی خواهید شد و همش هم تقصیر خودتونه ها. این تأکید امیرالمؤمنین اینه، هرچه به سر شما میاد تقصیر خودتونه. کسی که قدر حکومت علی را نداند من لا ينفعه الحق يزره الباطل، خطبه 28 فرمود. کسی که از نفع از حق سود نبرد، نفع نبرد، قطعا و یقینا باطل به او ضرر خواهد رسوند. وقتی شما از حکومت عدل و انسانیت و معنویت علی استفاده نکردید، ظلم بنی امیه و معاویه شما را اسیر خواهد کرد، شما را دچار خواهد کرد. و تمنع در رها، این حکومت حکومتی است که نمیگذارد شما شیرش را بدوشید. بالاخره هر حکومت، اصلا انسان حکومت را میخواهد برای چه؟ حکومت برای اینه که سامان ببخشد امور مردم را، اقتصاد را درست کند، سیاست را درست کند، امنیت برقرار باشد، آسایش و رفاه باشد، آموزش باشد، هم بهداشت باشد. اینها چیزهایی است که از حکومت می‌خواهیم. حکومت بنی امیه حکومتی است که نمی‌گذارد شما به بهره‌ها برسید. ابدا چیزی از آرامش و آسایش نیست. این نکاتی در تاریخ هست عجیبه. اگر شد عرض می‌کنم، لا یزالون بکم حتی لا یترکو منکم الا نافعا لهم او غیر ضائر بهم. فقط دو گروه در این جامعه هستند که بنی امیه میداند با آنها چه کند، و شما مردم باید خودتون را آماده کنید. لا یزالون بکم، همچنان همواره همیشه حکومت بنی امیه حکومت ظلمی است که شما را اذیت میکنه. حتی مگر اینکه لا یترکو منکم الا نافعا لکم، یا به دردشون بخورید که دست از سرتون بردارن، او غیر زائرن بهم، یا به ضررشون نباشید تا دست از سرتون بردارن. این دو گروه هند که حکومت با اونها کار نداره. غیر از این دو گروه هر کسی باشد باید تقاص پس بدهد. گروه اول آگاهانی که ضرری به حکومت نمیزنند، آخوندهای درباری، به نفع معاویه فتوا صادر کند، به نفع معاویه حدیث جعل کند، به نفع معاویه بالای منبر برود و حرف بزند، حکومت ظلم بنی امیه را حکومت عدل معرفی کند. بله، معاویه با اینها کار نداره. و دوم، کسی که صداش در نیاد، هیچ ضرری به حال حکومت نداشته باشد. انسانهای خونسا، انسانهایی که هیچ تأثیر اجتماعی ندارد، سر طلا که خودت باشه، حرفی برخلاف حکومت زدی کار تمامه. حضرت فرمود بله، این دو گروه باشید، حکومت با شما کار نداره. ولی وای به اون روزی که کسی بخواهد خلاف حکومت معاویه حرف بزنه، وای به اون روزی که کسی ضررش به حکومت برسه. چه بلایی سر اون میارن، چه بلایی سر حکومت، سر حسن ابن علی سلام الله علیه آوردن، چه بلایی سر حسین ابن علی آوردن. همین حکومت بنی امیه بود دیگه. چرا؟ چون حسین ابن علی حاضر نشد با اونها سازش کنه، ضرر داشت برای اونها. دیدید چه کردن؟ عاشورا شد، کربلا شد. اگر کسی به اونها کار نداشته باشه، ضرر نداشته باشه، باش کار نداره. اگر درباری شدی، مدح و ثنای اونها رو گفتی، باهات کار ندارن. ولی خلاف این شد دیگه، با اونها در افتادی. و لا یزال بلاهم عنکم حتی لا یکون انتصار احدکم منهم الا مثل انتصار العبد من ربه. چنان بر شما ظلم میکند. دوباره فرمود لا یزال، همیشگی بدون وقفه است بلا و گرفتاری هایی که برای شما به وجود می آورند، تا اونجایی که لا یکون انتصار احدکم. انتصار یعنی طلب نصرت کردن. اگر کسی از شما گرفتار شد، مظلوم واقع شد، هیچ کسی را پیدا نمی کند بره درد دلش رو به این بگه، مگر این که باز بره در خانه همین حکومت ظلم، از ظلم به ظلم شکایت کنه، از حکومت ظالم به خود حکومت ظالم شکایت کنه. حضرت فرماد مثل این که یه برده ای صاحبش، اربابش، ربش بهش ظلم کنه، خب این هر چه نگاه میکنه میبینه دستش به جای بند نیست، پیش هر کسی بره حرفش رو قبول نمیکنه، آخر دست مجبوره بیاد به خود این اربابش بگه تو به من ظلم کردی. و این ارباب هم ارباب ظالمیست، میگه اه ظلم کردم بهت، حالا دیگه کارت به جای رسیده، گلایه میکنی از من، ظلم را بیشتر میکنه. حضرت فرمود این گونه است. شما وقتی علی را به مسلخ شهادت بردید، حسین را به مسلخ شهادت بردید، معاویه حاکم میشه، یزید حاکم میشه. من علی کسی هستم که میگم اگر انتقادی دارید بیایید به من بگید، من میشنوم، ترتیب اثر میدم. بزرگترین فرماندارانم را به خاطر شکایت مردم احضار میکنم، بازخواست میکنم، عزل میکنم. ولی من اگر رفتم حکومتی میآید ظلم میکند، چی میخواید شکایت کنید از ظلمش؟ باید برید به خود حکومت شکایت کنید از ظلم خود حکومت. وقتی این طور شد اونها لجباز میشوند، جری میشوند که بیشتر به شما ظلم کنند. بله این گونه بود، حقیقت این گونه بود. در تاریخ داره که بله این جمله‌ای که امیرالمومنین فرمود مثل برده ای که برود به صاحب خودش، به رب خودش، در تاریخ داره، این رو ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه. بنی امیه و بنی هاشم فرقهایی با هم داشتن. ابن ابوالحدید موارد متعددی رو ذکر میکنه، یکی از اون موارد اینه: بنی هاشم هیچگاه کسی را عبد و برده خودش نکرد، یعنی بنی امیه مردم را میگرفت، مهر بردگی به گردن اونها میزد. این بردگی نه اینکه ظلم بشون کنه، رسما مردم را برده خودشون میکردن. همونطوری که یک صاحب برده ای یک ربی زور میگفت به برده، میگفت شما همه برده های منید، بنده های منید، حرف من رو باید بشنوید. بنی امیه مردم را میگرفت مهر به گردنشون میزد، میگفت همه شما برده اید. برده حق نداره اعتراض کنه، برده حق نداره بگی چرا، شما برده منید. مردم شدن برده. این همون حکومتی بود که امیرالمؤمنین در نامه 53 به مالک اشتر فرمود مالک قوام هر حکومتی به مردم است، قوام حکومت به مردم است. در مکتب علی، ولی در مکتب معاویه مردم برده اند، باید مثل برده با اونها برخورد کرد. بله قدر حکومت علی را که ندانید، معاویه می آید شما را برده خودش می کنه، بنده خودش می کنه. بعد اونجا شما اگر خواستید اعتراضی کنید بدتر بهتون ظلم می کنه. و صاحب من مستصحبه، قصه شما و حکومت بنی امیه مثل اونیست که دوستی به دوستی ظلم کند. این رفیقی که مظلوم واقع شده هرچی نگاه میکنه برم به کی اعتراض کنم، برم از چه کسی حقم را بخواهم، هیچ کسی رو پیدا نمی کنه. باز میاد پیش همین رفیق، یا آقا بی زحمت کمتر به ما ظلم کن. به ظالم میگوید کمتر به من ظلم کن، و این بدتر میشه. تعبیر جناب صائب رضوان الله علیه اینه: اشک کباب موجب طغیان آتش است. در مقابل انسان زورگو، آدم هرچه اشک بریزه، هرچه گریه وزاری کنه، هرچه خواهش کنه، این عشق مثل عشق کباب است. روی آتش که بریزه آتش بیشتر گر میگیره. این ظالم بیشتر به شما ظلم میکنه. وقتی تو رفتی پیش حاکم، حاکمی که ظالم است و از روی قصد به تو ظلم میکند، ناراحتی کردی، گریه کردی، او تازه میفهمه تو نقطه ضعف چی، دوباره ظلم میکند. اونقدر ظلم میکنه که تو رمق اعتراض هم دیگه نداشته باشی، همین اعتراض حد اقلی رو هم از تو میگیره. همه اینها حول یک محور است: مردم، علی هنوز هست، حکومت علی را دریابید، حکومت عدل علی را دریابید. من اگه رفتم یه همچین افرادی میان را، این یکی از پیشگویی های امیرالمومنینه. همین گونه شد، مگر غیر از این بود؟ تک تک جملاتی که امیرالمؤمنین راجع به بنی امیه میگوید، تک تک بدون اندکی اختلاف در عالم واقع و بیرون محقق شد. ترد علیکم فتنتهم شومها مخشیتا و قطعا جاهلیه لیس فیها منار هدن ولا علم یرا. آی مردم، ترد علیکم، وارد می شود بر شما اون فتنه هایی که گفتیم. شوها مخشیه، شوها به معنای قبیح، بدمنظر، مخشیه مخوف، ترسناک. یه فتنه هایی بر شما وارد میکنه. این بنی امیه به خواب هم نمیدیدید. چه کسی فکر میکرد بعد از گذشت چند سال از رحلت پیغمبر، از شهادت امیرالمومنین، کار به جایی برسه سر حسین ابن علی بالای نیزه بره. فتنه از این بد منظرتر، فتنه از این مخوفتر که اهل بیت پیغمبر رو خارجی بخوانند، اسیر کنند، اصلا کسی فکر نمی کرد. ولی شد. حکومت وقتی که ظلم شد اینطوره. حکومت فتنه فتنه ایست بد منظر، فتنه فتنه ایست مخوف. قطعا جاهلیه، این فتنه فتنه ای نیست که بوی اسلام داشته باشه. اسلام کجا و این حرف ها کجا؟ این فتنه فتنه ایست که بوی جاهلیت میدهد، قطعه ای از جاهلیت در اوست. حقیقتا جاهلیت بود. عرض کردیم این طایفه و این خاندان بوی از اسلام نبرده بوده. اگر ابو سفیان و معاویه هم اسلام آوردن، اسلام برای نجات از مرگ بود، هیچ اعتقادی نداشتن. اینها در جاهلیت مونده بودند و حکومت اسلامی را جاهلی اداره کردند. حکومت اسلامی را جاهلی اداره کردند. در حالات معاویه هست که معاویه بت میفروخت. بت برای جاهلی بود دیگه. اسلام آمد بساط بت پرستی را جمع کرد. معاویه بت‌ها را جمع میکرد، درستشون میکرد، رنگ بهشون میزد، زر و زیور بهشون وصل میکرد، میفروخ به این اون میفروخ، شراب میخورد. اینها جاهلی بود دیگه. اخلاق اگر در جامعه نباشه جاهلیست. معاویه و دوروبری های او آمدند حکومت رو به دست گرفتن، ولی قطعا جاهلیه، جاهلیت بود. لیس فیها منار و هدا، در یک زمانی این فتنه واقع میشود که دیگه نشانه هایی برای هدایت نیست. منار به اون چراغی میگن که بالای یه محل بلندی میگذارن، کسانی که در بیابانن چشمشون بخوره به اون چراغ، بگن روستا اونجاست، طریق اونجاست. شما هرچه در جامعه میگردید یک نفر رو پیدا نمی کنید دیندار باشد، یک نفر رو پیدا نمی کنید با اسلام ناب آشنا باشه، بتونه شما را از این منجلابی که درش هستید پیدا کنید. اگر هم کسی باشه گوشگیر شده، تحت نظر بلیه بنی امیه به او رسیده است. ولا علمن یرا، هیچ نشانه واضحی برای هدایت پیدا نمی کنید. گرفتاری حکومت‌های ظلم این است، همه منارها و علمهای هدایت را سر می برند، قطع می کنند، یه طوری که نور هدایت در جامعه خاموش بشه، تاریکی مطلق حاکم بشه. در تاریکی هر غلطی می خواهند می کنند، چون نور که باشه آدم می بینه، فریاد می زنه، داره چی کار می کنید؟ تاریک که شد دیگه هیچ مشکلی نیست. دزدها نیمه شب میرن چون کسی نمیبینه اونها رو. اینها دزدان طریق انسانیت بودن، دزدهایی بودن که در لباس دین آمدن، اعتقادات و باورها و اخلاق اسلامی را از جامعه دزدیدن. این بخش دوم بود. حضرت راجع به این فتنه صحبت میکند. و اما موضع ما اهل بیت در جریان فتنه بنی امیه چیست؟ نحن اهل البیت منها به منجاتن ولسنا فیها بداد. آقا بدانید علی صلوات الله علیه و فرزندان او، ما اهل بیت کسانی هستیم که از این فتنه به منجات عزلت گرفته ایم. ببینید منجات معنای نجات است، یعنی ما از این فتنه نجات پیدا کرده ایم. خب اگر اینطوری معنا کنیم که اصلا با جملات قبلی حضرت سازگار نیست، چون حضرت فرمود و خست بلیتها و اصاب البلاء من ابصر فیها، فتنه بنی امیه بیشتر از همه کسانی را اذیت میکنه که آگاهند. چه کسی آگاه تر از اهل بیت؟ پس نمیشه بگیم امیرالمومنین اینجا فرمود ما فتنه بنی امیه با ما کار نداره، ما از این فتنه نجات یافته ایم. نه، این معنا درست نیست، با خود کلام سازگار. معنای جمله اینه که مسئولیت این اتفاقاتی که در جامعه میفتد با ما نیست. تا مسئولیت وقتی به دوش ما میاد که مردم بیان از ما حمایت کنند، حکومت تشکیل بشه، بعد ما مبارزه میکنیم. ولی ما وقتی که بخوایم قیام کنیم، هممون کشته بشیم، هممون از دم تیغ بگذریم و تأثیری نداشته باشد، ما وظیفه‌ای نداریم. کسی حکومت بنی امیه را پای ما ننویسد و لسنا فیها بدعات، ما هم کسانی نیستیم که مردم را تشویق کنیم برید به سمت حکومت بنی امیه. این جمله دو تا معنا داره. و لسنا فیها بدعات، یک معناش همینه که عرض کردیم، یعنی ما هیچ وقت به کسی نگفتیم بنی امیه خوب است برید کمک کنید. خب وقتی ما دعوت به بنی امیه نکردیم، طبیعتاً وظیفه‌ای هم نداریم، مسئولیتی هم نداریم، هر ظلمی بشه پای خودشونه، پای ما نیست. نکته دوم، معنای دومی که میشه استفاده کرد اینه: و لسنا فیها بدعا. یعنی وقتی فتنه بنی امیه واقع شد، ما کسانی نیستیم که بخواهیم مردم را دعوت به قیام کنیم. دعوت به قیام نمی کنیم، چون می دانیم الان زمانش نیست. نه کسی را به بنی امیه دعوت می کنیم، نه کسی را به خودمون دعوت می کنیم، چون می دانیم شرایط اونقدر مخوف است که اگر ما هم دعوت کنیم هیچ تأثیر آنچنانی ندارد. حسین ابن علی قیامی کرد که دست یزید را رو کرد، اسلام را از انحطاط و نابودی نجات داد، ولی بعد از امام حسین ما دیگه قیامی نمی کنیم، چون می دونیم تأثیر آنچنانی ندارد. ثم یفرجها الله عنکم که تفریج الادیم. بعد از همه این سختی ها که انه حضرت میخواد یه دلخوشی هم به این مردم بده، وحشت به جان همه افتاده، بعد از من علی حکومت خونخوار خونریز بیرحم بیعدالت جاهلی میآید، همه دارن میلرزن. حضرت فرمود ثم، بعد از همه این سختی ها خدای متعال گشایش و فرجی ایجاد میکند که تفریج الادیم، مانند پهن کردن پوست. ادیم معنای پوست دباغی شده است. به من یسومهم خسفا، یعنی بعد از مدتی که سختی ها ادامه داشت، خدا یه مدتی گشایش و آسایش قرار میده. ادیم عرض کردیم یکی به معنای اونه که پوست دباغی شده، بعضی ها هم گفتن به معنای جدا کردن پوست از گوشته. یعنی چی؟ خب هر استخوان از گوشت، ببخشید، استخوان رو وقتی میخوان گوشتش رو جدا کنن، آرام آرام جدا میکنن، اگرچه یه مقداری گوشت به استخوان میمونه آخرش، اگرچه یه ته و توهی از بنی امیه باقی میمونن، ولی حکومت بنی امیه، ظلم بنی امیه از بین میره. در هر صورت بعد از سختی ها خدا این سفره را جمع میکنه، و این معنای دوم معنای دقیقی است. یعنی بعد از همه این سختی ها گوشت از استخوان جدا میشود، حکومت بنی امیه از حکومت جدا می شود، دستشون کوتاه میشه. به من یسومهم خسفا، به سبب چه کسانی میان بنی امیه را جدا می کنند از حکومت؟ یک عده ای که یسومهم، یعنی ملزم می کنند بنی امیه را به خسف. خسف یعنی ذلت، یعنی خاری. یه عده ای میان که بنی امیه را به ذلت و خاری می کشانند. اگه خاطر شریف باشه، جلسه قبل عرض کردیم در این جملات اختلاف است که در مورد ظهور امام عصر سلام الله علیه باشد یا در مورد جریان بن العباس باشد. دو تا نظر بود. اینجا هم همون دو تا نظر هست. بعضی ها میگن منظور حضرت اینه حکومت بنی امیه ادامه دارد تا این که امام عصر ظهور کند، چون میدانید سفیانی هم که در تقابل با امام عصر هست، در روایات ما کاملا صریحا اشاره شده که از دودمان ابو سفیان است. یعنی این جنگ و نزاع تا زمانی که حضرت بیاید ادامه داره و آخرش به دست حضرت این سلسله ناپاک از بین میره. بعضی ها هم میگن نه، نیازی به این تأویلات نیست، منظور حضرت اینه وقتی بن العباس سر کار آمدن، یه مدتی مردم تا اینها بیان قدرت بگیرند و ظلمشون شروع بشه، یه چند سباهی مردم یه نفس راحتی میکشن. و یسوقهم انفا، بنی عباس با شدت و حدت و زور حرکت میدهند بنی امیه را. و یسقیهم به کأس مصبره، و می نوشانند به بنی امیه کاسه ها و جام هایی از زهر را. مصبره از صبر است. این نکته رو عرض کنم، نکته زیبایی است. صبر در لغت به معنای یک ماده تلخ، شیره یک گیاهی که بسیار تلخه، به اون میگن صبر. و اگر ما در اصطلاحات دینیمون بحث صبر رو داریم، صبر همیشه قرین است با تلخی. یعنی در خوشی و شادی صبر معنا نداره. صبر اونجایی است که زحمت است، رنج است، تلخی است، بیماری است، اونجا به ما میگن صبر کنید. کسی انتظار نداشته باشه همه زندگیش خوشی باشه، بعد اسمش هم جزء صابرین نوشته. نه، اصلا صبر یعنی سختی. صبر یعنی تحمل رنج ها و مشکلات زندگی. یک روزی میرسد که عده‌ای می نوشانند به این بنی امیه جام هایی از زهر تلخ را، و لا یعطیهم الا السیف، و هیچ چیزی نثار بنی امیه نمی کنند مگر لبه تیز شمشیر ها را. حالا نکاتی اینجا هست عرض می کنیم. و لا یهلسهم الا الخوف، تنها لباسی که به تن بنی امیه برازنده است در اون روز لباس خوف است، یه ترسی بر جان اینها میفته. فاندذالک تود قریش به دنیا و مافیها لو یرونی مقاما واحدا. وقتی بنی امیه کارش تمام شد، وقتی بنی امیه در سرازیری سقوط افتاد، اینها هی با خودشون میگن ای کاش میشد تمام دنیایی که داشتیم، تمام حکومت و زر و زیوری که داشتیم را میدادیم. لو یروننی، یعنی تا یک بار دیگر ببینند من علی را. ولی چه فایده؟ وقتی علی به شهادت رسید، وقتی 80 سال بر منبرها لعن و سب علی کردید، وقتی کارشون داره تمام میشه، اینها هی میگن کاش یک بار علی حاکم میشد. این خیلی جالبه. ابن عبدالحدید اینجا که میرسه نقل میگه یکی از پیشگویی های حضرته، آخرین خلیفه اموی مروان ابن محمد است، مروان حمار. مروان ابن محمد کسی است که وقتی عبدالله ابن علی از نوادگان عباس است، عباس عموی پیامبر، ایشون خب جز عباسی ها بود دیگه، یعنی از دودمان پیامبر بود ولی با عباسی ها بود، خیلی رابطش با اهل بیت خوب نبود. وقتی این عبدالله ابن علی حمله کرد به مروان، به مروان ابن محمد، خب میدونست، مروان میدونست کارش تمامه، حکومت دیگه داره از بین میره، ولی هی زمزمه میکرد، میگفت لوددت تو ان علی ابن ابی طالب تحت هذه الرایه بدلا من هذا الفضا. ای کاش علی رو به روی من بود. چرا؟ چون علی نسبت به دشمنانش هم عدالت را رعایت میکرد. من دشمن علی بودم، با من میجنگید، مرا میکشت، ولی من میدانم اینها اگر حاکم شدن چه بلایی سر من. ای کاش علی حاکم میشد و با من میجنگید و حکومت اموی توسط علی. ولی دیگه کار از کار گذشته بود. حضرت فرمود و اندذالک تود قریش، بنی امیه آرزو میکنند، دوست دارند که بدهند همه دنیایشون را، ولی یک لحظه دیگه با من مواجه بشن، من اونها را از دم تیغ بگذرونم، چون من با دشمنم هم عدالت دارم. ولی این گونه نشه. یک عده‌ای بر بنی امیه مسلط میشوند که از اونها ظالمتر، از اونها خونخوارتر، از اونها پست فطرت‌تر. ولی جزای بنی امیه همین بنی عباس است. غیر از این نیست. در دنیا اگر ظلم کردی بنی امیه بودی، آخرش به بنی عباس دچار میشی. اینجا دنیا این نیست که ظلم کنی یا در بری. ظلم کردی، از اون طرف باید جزاش رو ببینی. ولو قدر جزر جزوره، هی میگن ای کاش میشد ما به اندازه کشته شدن یک شتری باز در حکومت علی میزیستیم. جزر جزور به معنای اون لحظه‌ای که شمشیر را، نیزه را، خنجر را در جلوی شتر میکنن، نهر میکنن تا اونجایی که دیگه شتر از پا در بیاد، 4-5 دقیقه طول میکشه. هی میگن ای کاش میشد یک بار دیگه ما چند دقیقه حکومت عدل علی را تجربه میکردیم، ولی دیگه تجربه نخواهید کرد. لأقبل منهم ما اطلب الیوم بعضه فلا یطیعوننی. اونها این آقایون بنی امیه اون لحظه آخر هی میگن کاش علی بود تا ما حکومت را بهش میدادیم، در حالی که امروز من دارم میگم آقا حکومت که حق منه را بهم بدید، بهم نمیدن. ولی کار که از کار گذشت، میگم کاش هم. این مثال ها مثال های خودمونه، همه ما اینطوری. وقتی که موقع صدقه دادن است، هی سعی میکنیم کم بدیم، ندیم، یادمون بره، پول های کثیف و پارمون رو صدقه بدیم. وقتی در لحظه تصادف قرار میگیریم، هی میگیم کاش همه زندگی رو داده بودیم ولی این صحنه را تجربه نکرده بودیم، کاش همه زندگی رو داده بودیم صدقه و انفاق ولی بچه‌مون رو از دست نمی‌دادیم. این صحنه هایی که حضرت بیان می کند برای بنی امیه، حالا اونها در مورد حکومت است و شرایط خاص، ولی به نحو دیگر برای خیلی های از ماها هم اتفاق می افته. در لحظه ای که باید اگر کار را و وظیفه را انجام ندین، وقتی که صحنه تمام شد دیگه تو هی بگو کاش کاش کاش، هیچ تأثیری نداره. اگر قدر حکومت علی را ندانید، کسانی بر شما مسلط می شوند که ظلمشون به مراتب بیشتر از ظلم شماست، بدتر با شما برخورد میکنه. ولی اون لحظه هی بگید کاش علی بود، کاش علی بود، با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. اینجا نکات فراوانی هست، بزرگان نقل کردن، ما فقط همین یک جمله را عرض کنیم که وقتمون هم تمام نشه. ابن عسیر در کتاب الکامل فی التاریخ می نویسه که یکی از خلفای عباسی، این جمله را میخوام عرض کنم که بنی عباس بلایی سر بنی امیه آوردن که در تاریخ نمونه ندارد. یکی از خلفای بنی عباس دستور داد گفت برید تو شهر بگردید، هر کسی یه ارتباطی، یه آشنایی، یه قرابتی با بنی امیه داره برش دارید بیارید. هر کسی یک بار رفته در دربار، قوم و خویش این طوری بودن، رفتن و گشتن 90 نفر را جمع کردن آوردن. ابن عسیر میگه دستور داد این 90 نفر را اونقدر سرشون رو با سنگ و چوب زدن که جمجمه ها شکست، ولی کشته نشدن. جمجمه ها شکسته بود، اینها دست و پا میزدن، ناله میزدن. این حاکم عباسی دستور داد سفره پهن کنید بر بدن های نیمه جان اینها، و الان میخواییم غذا بخوریم. غذا خوردن اینجا کیف نیست. دیگه توضیح ندیم از شرایطی که حجاج ابن یوسف ثقفی به بار آورد. یکی از همین دودمان بود. چه بلاهایی، چه سختیهایی. و امثال اینها که کم نیستن. باز در کتاب تتمت المنتها آورده که صفاک، صفاک اولین حاکم عباسی است، اولین کسی که به قدرت رسید در حکومت عباسی ها صفاک است. یه دستوری بخشنامه صادر کرد، این بخشنامه عجیبه، گفت که برید هر کسی از بنی امیه را پیدا میکنید بکشید. این بخشنامه عمومی صادر کرد، بنی امیه دید محدور الدم است، بکشید. کشتن، چه کشتنی؟ گفت من راضی نشدم، برید کشته های بنی امیه را، جنازه شون رو بندازید جلوی سگ ها، اینها رو بخورن. جنازه ها رو خوردن، استخوان ها. گفت دلم آروم نشد، برید این استخوان ها را بسوزانید که اثری از بنی امیه باقی نمونه. همین صفاخ دستور میدهد که باز هم راضی نشدم، برید سراغ قبلی ها، حاکمان اموی که قبلا بودن، یک به یک نفش قبر کنید، از قبر بیرون بیاورید، آتش بزنید و بسوزانید. از تاریخ نوشته رفتند تا رسیدن به معاویه، قبر معاویه را شکافتند، ولی 80 سال گذشته بود، دیگه چیزی باقی نمونده بود. اگر نه دستور داد حتی جنازه معاویه، استخوان‌های معاویه هم باید به همین نه سوزنده بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جملاتی که عرض کردیم مضمون کلی پیشگویی راجع به آینده بود، ولی در ضمن نکات بسیار مهمی فرمودن. یکی از اون نکاتی که برای ما قابل درس و عبرتگیری است ظلم است. ظلم در همین دنیا جریبان انسان را میگیرد. یه تعبیر آیت الله جوادی داره، این جمله را عرض کنیم و تمام. ببینید نظام عالم نظام ریاضی است. یه نظامی داریم، نظام آجری، نظام استبنایی. شما الان یه خونه 10 طبقه ساختید، سرشار از آجر و سیمان و شن و سنگ و اینها. اگر از یه گوشه دیوار 4 تا آجر بردارید، یه گوشه دیوار رو سوراخ کنید، از یه تیکه در، پنجره، هیچ اتفاقی نمیفته. این 4 تا آجر رو در بیار، بگو یه جای دیگه میخوام دیوار بسازم، راحته، هیچ مشکلی نداره. نظام عالم این گونه نیست که اگر کسی دست برد در جیب دیگران، دست برد در حق دیگران، ظلمی کرد، هیچ اتفاقی نیفته. نه، نظام عالم نظام ریاضی است. خدای متعال این نظام را نظام ریاضی خلق کرد. و نظام ریاضی اینه، شما هر عددی را از این سلسله بی نهایت اعداد بردارید تو دستت میمونه، جای دیگه نمیتونی خرجش کنی و این جای خالی هیچگاه پر نمیشود، نه جای خالی پر میشود نه این عدد رو جای دیگه میتونی استفاده کنی. شما عدد 5 را 7 را از مجموع اعداد بردار، کجا میخوای بذاریش؟ هر جا بذاریش که جا پره، هر جا بخوای بذاری خودش عدد هست و هیچ عددی هم نمیتواند جای این رو پر کنه. شما به تعبیر ایشون میفرمون چه 4 سباه اختلاس و دزدی و ظلم و این جیب و اون جیب، این حساب و اون حساب کنی، آخرش چی؟ جای این عدد همین جاست، باید برش گردونی، تو برش نگردونی خدا برمیگردانه. ظلم دست بردن در نظام ریاضی خلقت است. حالا چه ظلم هایی باشد که یک حکومت فاسد، چه ظلم هایی باشد در حد ظلم هایی که خودمون میگیم، دل بشکنیم، کسی رو اذیت کنیم، مال کسی رو برداریم، پشت سر کسی حرف بزنیم، این خلأ در عالم میماند و تنها در صورتی پر میشود که اون ظلم اعاده بشود، اون حق به جای اصلیش برگرد. لذا اگر انسان در این دنیا ظلمی کرد، اثر این ظلم را میبینه، درست قیامتش و عذابش که سر جای خودش، ولی همین دنیا هم اثر ظلم به او برمیگردد. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.